فصل سوم.
از محل کارم تا کافه گوتم را پای پیاده رفتم. ساعت 11:30 دفتر کارم را ترک کردم و رأس 11:45 به کافه گوتم رسیدم. به خاطر آرامش ذهنی خودم بود که خواستم زودتر به آنجا برسم. به عبارت دیگر برای اینکه مطمئن شوم آن کافه همان جایی است که هامبولت گفته بود. من تقریبا همه عمرم همین طور بودم. دایان اوایل ازدواج اسم این خصوصیت من را گذاشته بود وسواس مفرط غیر ضروری. من به آسانی نمیتوانم به صلاحیت دیگران اعتماد کنم. از نظر خودم این خصلت کسالت آور نیست. البته میدانم دایان را دیوانه میکند، اما آنچه دایان هرگز متوجه نشد این بود که من خودم هم علاقه من به این ویژگی هم نبودم. بعضی خصوصیات زمان بیشتری برای تغییر میخواهند، بعضی ها هم اصلا تغییر نخواهند کرد، حتی اگر آدم خودش را هم بکشد. رستوران را دقیقاً همان جایی بیافتم که هامبولت گفته بود. با سایبانی سبز رنگ کاملاً جلب توجه می‌کرد. سایبانی که کلمات کافه گوتم روی آن نوشته شده بود. مرز سفیدگون تمام پدیده‌های شهری با آسمان روی شیشه پنجره‌ها افتاده بود. پدیده‌هایی مثل ساختمان‌ها. تصویر زیبایی بود. گویا رستوران مد روز نیویورک بود. علاوه بر این، کافه گوتم یکی از 800 رستوران شلوغ و گران قیمت مرکز شهر بود با همان عدم جذابیت. خیالم که از بابت صحت مکان قرار ملاقات راحت شد، سمت بالای خیابان را افتادم، در حالی که برای دیدن دوباره دایان نگران بودم و دیوانه کشیدن یک نخ سیگار. بدون اینکه قصد خرید داشته باشم، جلوی مغازه چمدان فروشی ایستادم و وسایل آن را نگاه کردم. اما این کار درست نبود. اگر دایان و هامبولت از طرف بالای شهر می آمدند، ممکن بود مرا ببینند و من نمی‌خواستم آنها متوجه شوند که من زودتر رسیدم. ممکن بود این کار به آویزان بودن من تعبیر شود. پس وارد مغازه شدم و چتری خریدم، در حالی که هیچ احتیاجی به آن نداشتم. رأس ساعت 12 مغازه را ترک کردم. می‌دانستم 12:05 وارد کافه خواهم شد. به قول پدرم، اگه محتاج طرف هستی 5 زودتر برو سر قرار، اما اگه بقیه به تو احتیاج دارن 5 دیرتر برو. به جایی رسیده بودم که نمی دانستم چه کسی محتاج است و به چه چیزی. اما گفته پدرم گویا مطمئن ترین راه برای من بود. اگر قرار ملاقات فقط با خود دایان بود، فکر می کنم 1 زودتر سر قرار حاضر می شدم، مانند بار اولی که سر قرار رسیدم و منتظرش ماندم. لحظه ای زیر سایبان کافه ایستادم و داخلش را نگاه کردم. رستوران پرنوری بود. از آن خوشم آمد و برای آینده در نظرش گرفتم. من از رستوران‌های تاریک و کم نور متنفرم. در رستوران تاریک آدم نمی‌تواند ببیند دارد چه چیزی می‌خورد. دیوارهای رستوران بلند و سفید بودند و همشان به سبک زنده و وجدآور امپرسیونیستی نقاشی شده بودند. دنبال دایان گشتم. زنی را شبیه او دیدم که در کنار دیوار پایینی سالن نشسته بود. مرد کچل درشت هیکلی هم با او سر یک میز نشسته بود که به نظر می رسید هامبولت باشد. نفس عمیقی کشیدم. در رستوران را باز کردم و وارد شدم. ترک دخانیات دو مرحله دارد و من متقاعد شدم که مرحله دوم بیشتر در بازگشت مجدد به آن مؤثر است. مرحله ترک جسمانی که بین 10 روز تا 2 هفته طول می کشد و مرحله طولانی ترک ذهنی. ممکن است نشانه های مرحله ترک ذهنی به صورت افسردگی خفیف تا حدود فراموشی و حتی نوعی اختلال موقتی مغز در خواندن و تلفظ کلمات بروز کند. من به تمام این مباحث آگاهم چون درباره اش مطالعه کردم. به دنبال آنچه در کافه گوتم به وقوع پیوست، ظاهرا مطالعات من مفید و کارساز بوده. از رایج‌ترین نشانه های مرحله ترک ذهنی احساس کمرنگ رویاگونگی است. نیکوتین راه اطلاعاتی مغز را عریض می کند. وقتی شخص سیگار کشیدن را ترک می کند، در این احساس رها می شود که جهان در قالبی رویاگونه قرار دارد. زمانهای زیادی به نظرم می رسید آدمها، اتومبیلها و پیاده‌روهای کوچک مثل صحنه‌های متحرک از کنارم عبور می کنند. این احساس تا حدی به مسخ شدگی نزدیک است، زیرا درماندگی و عجز در آن موج می زند. انگار آدم به خط پایان اخلاق رسیده است. احساسی که به آدم میگوید همه چیز و همه کس به ناچار باید همان راهی را که آمدند ادامه بدهند. خوبی خوبی را و بدی بدی را. چرا که آدم البته به استثنای من به سیگار نکشیدن نفرین شده است. آن هم از نوع شدیدش. و پیش از هر کار دیگری به انجام این کار محکوم شده است. نمیدانم این تفکرات تا چه حد بر اتفاق آن روز کافه گوتم تأثیر گذاشت. اما میدانم که تأثیر داشت، زیرا کاملا مطمئنم به محض اینکه سرپیش خدمت رستوران را دیدم مشکلی برایش پیش آمد. وقتی با من حرف زد متوجه مشکل شدم. سرپیش خدمت قد بلند بود و حدوداً 45 ساله، لاغرندام و سیبیلو. منوی صحافی شده با چرم در دست داشت. پاپیونی کجکوله بسته بود و بالای اولین دگمه لباس فرمش لکه تیره رنگی وجود داشت. چند تار مویش به هوا رفته بود که مرا به خنده انداخت. همچنان که به میز نزدیک می شدم از من پرسید: بله قربان. از لهجهش فهمیدم فرانسوی است. گفتم: هامبولت. سرپیش خدمت در حالی که به چشمایم زل زده بود گفت: ببخشید قربان. گفتم: هامبولت جمع 3 نفره. نمیتوانستم چشم از پاپیون به لکه روی پیراهنش بردارم. پاپیونش بی نهایت کج بود و چیزی نمانده بود که گوشه سمت چپ آن زیر چانه مرد را لمس کند. لکه تیره رنگ لباسش هم وقتی از نزدیک به آن نگاه کردم بیشتر شبیه قطره خونی خشک شده روی پیراهن سفید رنگش بود. نگاهش را پایین انداخت تا دفتر رزرو را بررسی کند. می توانستم پوست سرش را از میان موهای کمپشتش ببینم. مقداری شوره سر هم روی لباس فرمش به چشم می خورد. فکر کردم یک سرپیش خدمت خوب ممکن است پیش خدمت زیر دستش را به خاطر ظاهری تا این حد چلخته آتش بزند. گویا نام مرا در دفتر پیدا کرده بود که گفت: بله موسیو، جمع 3 نفری شما. بعد سرش را آهسته از روی دفتر بلند کرد. ناگهان حرکت سرش را متوقف کرد و با نگاهی نافذ به من خیره شد. بعد سر تا پایم را برانداز کرد. سپس با صدایی بلند و خشن گفت: شما نمیتونین این سگ رو بیارین داخل. چند بار بهتون گفتم نمیتونین توی رستوران سگ بیارین. خیلی از مشتری‌ها دست از غذا خوردن کشیدند و او را نگاه کردند. برگشتم و پشت سرم را نگاهی انداختم. انتظار داشتم شخصی را ببینم که با سگ وارد شده، اما کسی نبود. او دقیقاً مرا مخاطب قرار داده بود. این فکر به ذهنم رسید که منظور سرپیش خدمت از سگ چتر من بوده. فکر کردم شاید در لهجه آنها واژه سگ برای چتر هم مصطلح باشد، به خصوص اگر شخصی در یک روز آفتابی که خبری از باران نیست چتر هم کند. سرپیش خدمت از پشت میزش بلند شد و آرام راه افتاد. من هم دنبالش رفتم. هیچ تلاشی در جهت رفع مشکل پیش آمده با سرپیش خدمت نکردم و او هم دیگر حرفی درباره سگی که همراه نداشتم نزد. من میبایست با دایان و وکیلش سر و کله میزدم، آن هم بدون کشیدن حتی یک نخ سیگار. سرپیش خدمت کافه گوتم هم میبایست با مشکلات خاص خودش از جمله سگ کنار میآمد. دایان سرش را برگرداند. نوعی ادب خشک و رسمی در چشمانش بود، اما در زیر آن حس خشم خوابیده بود. لباس آبی رنگی به تن داشت که جدید بود. حالت دیگری را نیز از صورت دایان خواندم. او از من واهمه داشت، درست به همان اندازه که من از او خشمگین بودم. مرد درشت هیکلی هم که روبروی او نشسته بود طرفم برگشت. سرپیش خدمت صندلی کنار دایان را بیرون کشید و گفت: بفرمایید موسیو. صدایش را به زحمت شنیدم. تمام افکارم در مورد سرپیش خدمت، پاپیون کجش و حتی ترک سیگار از ذهنم رفت. فقط متوجه خونسردی و احتیاط صورت دایان بودم. نمیدانستم چگونه میتوانم هم از دست او خشمگین باشم و هم عاشق او. دردمندانه نگاهش میکردم. سرپیش خدمت در حالی که از میز ما دور میشد گفت: از نهارتون لذت ببرین. مردی که همراه دایان بود گفت: آقای دیویس، من ویلیام هامبولت هستم. بعد دست بزرگش را جلو آورد. به سردی دستش را فشردم. صورت پهن و بزرگی هم داشت. حدوداً 45 ساله به نظر می رسید. هنوز 10 سالی مانده بود تا گونه های آویزانش از فکش پایین تر بیفتند. گفتم: خوشبختم. پرسید: وکیلتون کجاست؟ بعد به اطراف نگاهی انداخت. گفتم: آقای رینگ داره میره پیش مادرش که از پله افتاده. هامبولت گفت: عجب. و لیوان آبی را که جلویش بود برداشت و سر کشید. به دایان نگاه کردم. از قبل هم جذابتر شده بود. دایان هم نگاهی به من کرد و پرسید: چطوری استیو؟ گفتم: خوبم. البته نه خیلی. دلم برای تنگ شده بود. واکنش او در مقابل این جمله من فقط سکوت بود. سکوتی هوشیارانه. چشمهای درشت آبیش به من خیره شده بود. همینو بس. حتی در جوابم نگفت منم همینطور. گفتم: سیگار رو ترک کردم. البته تأثیر بدی روی آرامش ذهنیم گذاشته. گفت: بالاخره ترکش کردی؟ برات خوبه. در لحن و آهنگ بی تفاوت، رسمی و مؤدبانش خشمی نهفته را احساس کردم. انگار حقیقت را نگفته بودم. هرچند که از نظر او حتی اگر حقیقت را هم گفته بودم واقعا هیچ اهمیتی نداشت. دایان در مورد سیگار 2 سال تمام هر روز و هر شب به من گله و شکایت میکرد. در مورد اینکه سرطان‌زاست و نه فقط برای من بلکه برای او نیز خطرناک است و اینکه بچه دار نخواهد شد تا وقتی که من سیگارم را ترک کنم. من هم فقط وقتم را بی نتیجه روی این موضوع هدر می دادم که ممکن است قصد ترک سیگار را داشته باشم. حداقل این طور به نظر می رسید، اما دیگر به یک باره هیچ چیز کوچکترین اهمیتی برای دایان نداشت، چون دیگر خود من هیچ اهمیتی برای او نداشتم.